سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی می گوید که به دلیل جاری شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده، گفته شده که سیلاب های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش ممکن است باشندگان بخش های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز داشته باشند. این اداره تخمین کرده که اثرات خشکسالی ممکن است در برخی مناطق از اکتبر سال جاری تا جنوری 2025 میلادی ادامه یابد. سطح عایدات مردم افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و جنگ های گذشته هنوز هم پایین است و تعداد افرادی که به کمک های بشری بین المللی نیاز دارند بیش از نصف نفوس افغانستان است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد بارانهای نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پس از بارندگی‌های شدید اخیر حدود نصف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده، صدها تن کشته، هزاران خانه به طور کامل و یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین هم از بین رفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه کابل قندهار از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه برای رفت و آمد بسته می باشد. این وزارت در اعلامیه گفته است که کار تراشکاری در این سرک در منطقه شیخ آباد ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آغاز شده است. بنابر این سرک به مدت 2 روز برای تردد موترهای مسافری و باربری مسدود می باشد. این وزارت از مردم خواسته است که در این روزها از شاهراه کابل لوگر از مسیر تنگی رفت آمد نمایند. مقامات اوکراینی میگویند سه غیر نظامی در یکی از مناطق جنوبی این کشور بر اثر شلیک توپخانه روسیه کشته شدند. این مقامات گفتند که صبح دیروز 2 جسد از یک خانه فرو ریخته بیرون آورده شد. الکساندر پروکودین، والی خرسون در منطقه جنوبی، گفته است که نزدیکهای شام یک نفر دیگر در قریه در جنوب خرسون در اثر شلیک گلوله توپ کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این ادعاها را نمیتوان به طور مستقیم تایید کرد. و با سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024 تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی تیم‌های فوتبال ترکیه و هلند با هم مقابل شدند و بازی 2-1 به نفع تیم هلند پایان یافت. و این ترتیب تیم هلند نیز به دور نیمه نهایی صعود کرد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرنستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از آن جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانب پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف به آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدن در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارن. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همی گزینه انزوا را به پیش بردن. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار را هنوز ندارن، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به این شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشه که آهسته آهسته میرون به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبان. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت‌های آمریکا و اروپا صحبت که میشه، این هست که در کنفرانس دوحه هم با وضاحت بر طالبان گفته شده بود که خب بله، ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده رو برای طالبان بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده رو برای طالبان گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همه شمول در افغانستان، من حیث دو پیش شرط اساسی برای این که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله، از یک طرف غرب واقعا میخواهد، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده می شود که می خواهد. طور که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش، به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاید.
تشکر عزیز. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدن در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست. چنان که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستن. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده‌های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث‌های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی می‌خواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی می‌خواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشون این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حال که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقام که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروهی از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، روی کرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه بیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشترم عرض کردم باید حکومت همشمول ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی اینکه کشورهای همسایه ای گپاره میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. دیگه حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. عین شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بدو تأسیسش، البته این را من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تأسیس شد در سال 1947، اولین جنگ را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است، امروز در دامان آسیای میانه را میگیرد، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشیش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و استفاده تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیت که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن.
اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتون رو قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین.
دروغ میگه دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از این پاکستانی ها بارها خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر 1.5 سال ما با آیس های کار میکردیم و در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم. دو هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا برای ما گزارشات کاری خود میدادن، ما بر اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم، همواره بر ما دروغ میگفتن. ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام داشت. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع تی تی پی، بله، یک موضوعی هست که تی تی پی حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلوی کار از اینا رو بگیره. تی تی پی از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جایی رسیده که میخواه همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونا یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارند.
تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته، مقامات پاکستانی مدعی اند، اتهام وارد میکنند که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتند، در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنند و تا مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل تی تی پی در قلمرو افغانستان پرسیدیم. ببینیم و زود برمیگردیم.
گروه های جهادی مثل از تاجیکستان یا تی تی پی پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلا بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستن. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستن، یک سردردی بزرگ هستن، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که پا آمان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از طریق طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن. طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد، برای طالبان کدام خطر نیستن. و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از خاطر با وجود خواست های کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغان طالبان نمیخواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیستند، جنگ کشورهای همسایه هستند و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروهای که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایات جنگی کردن و افغانستان را به خرابه کشاندن.
خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهای برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟
خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطری گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولتی همونطور که اشاره کردن یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست و بیشتر در این 30 سال همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیون امنیتش، درک امنیتش از امنیت، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست. هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنن و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونه برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنه، برای خودی، از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتن در دست یک خانواده است تمام منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران. مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد.
جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. می دانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدید نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد، با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، اگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که می دانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و امریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکس از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت آمریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟
ببینید، ما طور که قبلا عرض کردم پاکستان اول تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان هستند. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارند. 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم به فقر بسیار بسیار شدید گرفتار هستن، در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. این حال تداوم زندگی مرفه، تداوم اعمال قدرت، تداوم انحصارگرای قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشد و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگپای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصاً هر حالتی که آمده حداقل در همین 50 سال گذشته باز پاکستانی ها مخالفت کردن با او. ببینین اگر بسیار بقیه برگردیم، بسیار بسیار خلاص من خدمتتون عرض میکنم، زمانی که سردار داوود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونیستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داوود خان بود او اولین جمهوریت را تأسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسانی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را او وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان، از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد، ولی حکومت توانست این سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن، رفتن به پاکستان. سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیسای تربیه‌های تعلیم و تربیه تروریسم اینا را دیدن، تا اینکه زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن، هرچی که برش گفتم میشه. بعد اتحاد شوروی اومد و باز اون دیدیم که مجاهدین را اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسازن. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتی ها را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکوشن که کسان دیگه را بر ضد است.
حالا به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگر برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟
تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل اینکه پاکستانی ها حالا هم میکوشن که باز کسان دیگر مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. میبینین پاکستانی ها امیال به جبهه با جبهه برای جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندانای خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مورد میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه به اصطلاح مقاومت را بر علیه طالبا باز اینا بتونن بسازن.
با توجه به همینقدر حمایتایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدونم حمایت هایی که موجود بود،
اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر این که پاکستانی ها از طالب خوششان میامد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستن در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر هم میخواین، باز یک کس دیگر هم میخواین که باز بر علیه اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیاید. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینن. اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینن. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط
تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود است. متشکر از این نظر شما. خوب، چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟
خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنن و هر چی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. اینطور نیست دیگه. این هر کشوری منافع خودشو داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشون توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. اینطور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواستی شما اجرا بشه اما با همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همه مسائلشون همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید، اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشد یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشون میده که مشکلی داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان، من فکر نمی کنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروهی هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونها بتونن با کشورهای آسیای میانه دیگر کشورهای دیگر